بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خیر مقدم خدمت استادان و دوستان عزیز، ابتدا سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت دوستان تسلیت عرض میکنم. نشست امروز درباره فیه مافیه مولاناست. خدمت استاد عزیز جناب آقای دکتر محمد علی موحد که همه با آثار ایشون آشنا هستیم، تصحیح مقالات شمس، آثاری که درباره شمس و ابن بطوطه و حوزه‌های مختلف دارن آشنایی داریم. اما چرا فیه ما فیه برای بحث امروز؟ بسیاری از شاعران و نویسندگانی که آثار متعددی دارند معمولاً برخی از آثارشون کمتر توجه میشه. در همین دست گفتارهایی که ما درباره سعدی داشتیم، خب بیشتر بحثا اول درباره گلستان سعدی است، بعد شاید به بوستان توجه کنن، غزلیات کمتر توجه میشه و بعدم حتی برخی از کسان حتی نام رساله های سعدی را هم نمی دونن که رساله نصیحت المروق یا رساله در عقل و عشق یا رساله های دیگه ای داره و بخش های دیگه ای که در کلیات سعدی هست. معمولا به خاطر گلستان و بوستان اون آثار کمتر درباره شون بحث شده یا مقاله نوشته میشه یا برخی از عموم آشنایی دارن. شاید درباره مولوی هم بگیم که ابتدا خب اثر بزرگش مثنوی بیشتر از آثار دیگرش توجه میشه و بعد کلیات شمس. اما آثار منصور مولانا که فیه مافی هست، مجالس هست و مکتوبات، کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته. خوشبختانه در سالهای گذشته برخی از این آثار خوب تصحیح شده، چاپ شده. مجالس سبعه و مکتوبات و استاد دکتر توفی سبحانی که در جلسه حضور دارن تصحیح کردن، چند بار چاپ شده. فیه مافی هم که مرحوم فروزانفر تصحیحش رو مدیون اون هستیم و خب کسان دیگه هم گاهی اومدن عمدتاً از کار مرحوم فروزانفر برداشتن و چاپ شده، اما کمتر دربارش بحث شده. خب مجالس مار دوره جوانی مولاناست، قبل از دیدار با شمس، و مکتوبات هم که شامل نامه های مولاناست. اما فیه مافی شاید مهمترین اثر مولوی باشه، از این نظر که در سالهای بیشتر پایانی عمر مولانا بودش، از سال 660 به بعد وقتی که مثنوی رو سروده، در اون دو سالی که تأخیر بود تا سال 62 و سالهای بعدی که حسام الدین چلوی با کار مثنوی رو انجام میدادن، فیه مافی شرح مذاکرات و گزارش های مجالس روزانه مولاناست که در حوزه خود کتاب میتونه کمک بکنه به شرح بیشتر کسانی که میخوان درباره مثنوی و حتی ارتباطش با دیگر آثار عرفانی رو میتونن بررسی بکنیم و این کار رو انجام بدیم. استاد دکتر موحد در مقالات شمس در مقدمه یه نکته ای رو درباره فیه مافی اشاره کردن که قوی ترین و جاندارترین مجموعه های مواعظ و گفتارهای سلسلگان طریقت مولوی فیه مافیه مولاناست و فاصله فیه مافیه با مقالات شمس فاصله است که میان نثر مولانا و نظم او وجود دارد. من نگاهی که به مقالات شمس میکردم در توضیحاتی که آقای دکتر موحد که بسیار این کتاب ارزنده است، مخصوصا توضیحاتی که آقای دکتر موحد دادن، نزدیک به 30 مورد دیدم که چقدر مزامین و مفاهیمی که در فیه مافی هست با مقالات شمس مشابهت داره. درباره سخن، درباره قهر و لطف خداوند، درباره سخن به قدر هر کس و استعداد او که میگوییم و بعضی موارد بسیار دیگه که میبینیم چقدر این فیه مافیه با مقالات شمس تأثیر و تأثیر داشته و طبیعی هم است که فیه مافیه بعد از دیدار شمس مولانا با شمس بوده. مثلا اون جایی که درباره تمیز که اون در بحث نقد ادبی داشتم که مولانا در فیه مافیه میگه ایمان تمیز است که فرق کند میان حق و باطل و میان نقد و نقل. بعد مقالات شمس میگه آنها که تمیز الهی دارند و اون مباحثی که مطرح میکنه. خیلی از این موارد آقای دکتر موحد اگر شما فهرست اعلام فیه مافیه رو ببینین نزدیک به 30 مورد این دریافتا و برداشتا رو میتونیم که پی ببریم. بنابراین فیه مافیه اهمیتی که داره در حوزه شناخت بیشتر مولانا، در حوزه ادبیات عرفانی، در حوزه نثر مولانا که البته خود نوشته مولانا نیست بلکه گزارش هایش از مجالس مولانا، ولی کمک میکنه شرح این کتاب که به نظر من بیشتر آشنا بشیم. و خوشبختانه آقای دکتر توپی صبحانی هم میگفتن که تصحیح که باز جدیدن با یه نسخه دیگهی که فراهم کردن تا چند ماه دیگه چاپ خواهد شد. بنابراین ما باید بیشتر به آثار منصور مولانا توجه کنیم. ما در درس گفتارهایی که درباره مولانا داشتیم چند جلسه‌ای درباره آثار منصور بحث کردیم، اما شنیدن بیشتر درباره فی مافی از زبان استاد دکتر محمدعلی موحد که مصحح مقالات شمس بودن و از مولوی پژوهان برجسته ما هستند و ارتباط بین فیه مافیه و مقالات شمس برای ما بسیار مغتنم خواهد بود. از آقای دکتر موحد تشکر میکنیم، درخواست میکنیم که بحثشون شروع بفرمایند و استفاده بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. نخست خدمت حضور محترم از خانم ها و آقایون سلام عرض می کنم و از آقای محمد خانی بانی و مدیر و ناظم صاحب همت این جلد همایی تشکر می کنم. باید بگویم که ایشان با اهتمامی که در ابتکار و سازماندهی این همایش ها به کار می برند حق بزرگی به گردن اهل فضل به ویژه دانشجویان جوان ما دارند. بسیاری از ماها که در این جلسات شرکت می کنیم نوعا غافلیم که برای تأمین موجبات و ملزومات این نشست ها چه پیچ و خم هایی باید طی شود و چه مایه از حسن ذوق و دقت و باریک اندیشی در انتخاب موضوعات و تنظیم برنامه ها و غیره لازم است تا شرایط دوام و استمرار این جلسات فراهم آید. در حدود 10 سال پیش بود که این بنده به پیشنهاد ایشان چند جلسه در باب شمس و مولانا صحبت داشتم. 4 گفتار اول و نیز گفتارهای ششم و هفتم از مجموعی که بعدها به نام باغ سبز به چاپ رسید حاصل اون صحبت ها بود. ایشان این بار پیشنهاد کردن که مروری به فیه مافیه داشته باشیم و بنده استقبال کردم. اون روزی که البته ایشان پیشنهاد فرمودن بنده استقبال کردم و بنده بعداً کسالتن یا خورده شدت پیدا کرد، خواستم دبه در بیارم، ایشان امکان ندادن. در حال الان خدمتتون هستم و خب واقعا خجلم میبینم چه چیزی که ارزندهی که عرضه بکنم به حضور دوستانی که دارم میبینم توی حضار ادهی هستن که خیلی بیشتر از بنده واردن در این بحث. برحال حالا آمدیم اینجا چاره نداریم، باید دنبال بکنیم. بنده استقبال کردم از این لحاظ چه در طی 1-2 سال گذشته چه مراسم متعددی برای بزرگداشت مولانا در شرق و غرب برگزار شد، همه جا سخن از دیوان کبیر و مثنوی شریف بود و به گوش بنده نرسید که یادی هم از آثار منصور مولانا در میان آمده باشد. ایشون هم اشاره فرمودن در صحبته. البته مولانا ملک الملوک عالم شعر است و درباره شعر او هر چه گفته شود کم است، اما خوب می دانیم که مولانا همیشه ملتزم به وزن و قافیه نبوده و جالب است که با مولانا وقتی و اوقاتی هم که بی تکلف وزن و قافیه سخن می گفت آشنا شد. چقدر زیباست که عطار و سعدی هم به زبان نظم و هم به زبان نثر با ما سخن میگویند و چقدر خوشبختتر بودیم اگر این دولت را از فردوسی و حافظ نیز میداشتیم. فیه مافی البته اثری منصور است، اما نثری نیست که مثل مکتوبات ریخته قلم خود مولانا باشد. در میان آثار منصور ژانر به خصوصی داریم که زیر عنوان فواید یا مقالات یا معارف یا ملفوظات و امثال آن شناخته می شود، مانند مقالات شمس تبریزی و یا معارف سید برهان الدین محقق ترمذی. اینها هیچ کدام ریخته قلم خود اون بزرگواران نیست، بلکه کلماتی و مطالبی است که به تفاریق در اوضاع احوال گوناگون، گاهی در پاسخ سؤالی که کسی مطرح کرده و گاهی به مناسبتی دیگر به اقتضای مجلس و در خور مخاطب بر زبان آنان جاری شده و مریدان اون گفته ها را یادداشت کرده و در یک مجموعه جلد آوردند. معمولا چون اقوال پیران و بزرگان با نوعی حرمت و قداست تلقی می شد، کاتبانی که این گفته ها را به قلم می آوردند می کوشیدند تا اون چرا شنیدند عیناً ثبت کنند و از این لحاظ معصورات این بزرگان بیشباهت به احادیث و اخباری نیست که از قول رسول اکرم و ائمه هدا نقل شده و در مجامیع مخصوص ضبط شده است. خب اونا هیچ کدومشون خودشون ننوشتن این مطالب، این احادیثی که کتابهای زیادی ما داریم، این احادیثی که نقل شده به همین صورته که اون ترا چیشون می فرمودن اینا سعی می کردن عیناً ضبط کنن و به دیگران برسونن. باری در مورد فیه مافی قرائنی در دست است بر این که سخنان مولانا در زمان حیات او با علم و اطلاع خود او یادداشت می شده است. مرحوم فروزانفر چه قائد و رائد مولانا پژوهان است بر آن رفته است که این اثر را متقدمین بدین نام نمی شناختند، یعنی به نام فیه مافی کتابی به این نام نمی شناختند. و در منابع تاریخ مولانا این عبارت خود مرحوم فروزانفره، این اثر را متقدمین بدین نام نمی شناخته و در منابع تاریخ مولانا اسمی از آن به میان نیاوردند، ولی مؤلف بستان سیاهه اون را به نام فیه مافی یاد کرده است. خوب میدونیم مؤلف بستان سیاهه خیلی متأخره که مال قرن 13 هجری. این در شرحال مولوی ایشون این مطلب را فرمودند. البته نام فیه ما فیه از خود مولانا نیست. مولانا اصلا برای شعرهاش هم اسمی قائل نشده. مثنوی، مثنوی چه اسم کتاب نیست، مثنوی اسم یک نوع شعره. برای گفته های مطالبی هم چه در مجالس صحبت می‌فرمودن، البته ایشون عنوانی خودشون قائل نشدن. و دیگران اون را از شعرهای این فی مافی از کجا آمده؟ از شعرهای محی الدین ابن عربی، مریدان مولانا. چون در شعرهای ابن عربی چندین بار این تعبیر فیه مافی آمده، در آن است اون چه در آن است، یعنی هر چه هست در آن است. اینا را مریدان از روی اون، از اون عبارت را، از اون شعرها استفاده کردن و روی این مجموعه گذاشتن. اما نظر مرحوم فروزانفر بر این که اون نام از سوی متأخرین مانند نویسنده بستان سیاهه در میان آمده و در منابع تاریخ مولانا اسمی از اون به میان نیاوردند قابل مناقش است، چون در نسخه های خیلی قدیمی همین ها بعضی ها و بعضی ها عنوان قائل نشدند، همونطور که راجع به مقالات شمس تبریزی ما اونجا متذکر شدیم که بودن اسرار شمس تبریزی، اسرار، این را عنوان خاصی برای این کتاب قائل، برای همین فی مافی هم گاهی ما میبینیم عنوانی قائل، ولی در بعضی از نسخه ها عنوان فی مافی ما میبینیم. و در سپه سالار هم که قدیمترین منبع تاریخ مولاناست، من مطمئن نیستم در اون نسخه اونیهی که من خودم تصحیح کردم الان در زیر چاپه و الان یادم نیست در اون چجوریه، ولی در نسخه های چاپی که در دست ماست، اونا هم البته مستند به نسخه های خیلی قدیمی تر از قرن 13 همه فیلمافی اونجا آمده. مرحوم فروزانفر فرمودند تصور می رود اسم این کتاب هم مقالات بوده و مراد مولانا در این ابیات که در مثنوی آمده، در اون قصه شیخ سرزی مولانا می فرماید بس سؤال و بس جواب و ماجرا بود میان زاهد و رب الورا، چه زمین و آسمان پر نور شد در مقالات اون همه مذکور شد. مرحوم فروزانفر می فرمایند از مقالات همین کتاب مراد می باشد، زیرا به طوری که ایشون، عبارت فروزانفره، زیرا به طوری که دانسته می شود غرض مولانا آن است که این مطالب در تألیف دیگری بیان شده با اون چه جز فیه مافی اثری که شایسته نام مقالات باشد از وی در دست ندارید، به ویژه اگر به خاطر بیاوریم چه تقریرات شمس تبریز را هم مقالات می نامیدند. این پایان سخن فروزانفره. فکر می کنم که یک مقدار دقت در این مطلب باز لازمه. اون دو بیتی که درباره شیخ سرزی مرحوم فروزانفر استناد فرمودند در دفتر پنجم مثنوی. مولانا به سوال جواب های بسیار و ماجرایی که بس سوال و بس جواب و ماجرا بود میان زاهد و رب الورا در مقالاتون همه مذکور شد. پس میان شیخ سرزی و خداوند ماجرایی رفته، سوال جوابهایی مطرح بوده و میگوید تفصیل آن در مقالات مذکور است. حالا شاید مراد از مقالات، مقالات عرفا و مشایخ است، نه مقالات خاص خودش. به طور عام مقالات یعنی اون چه چه در گذشتگان گفتند، عرفا گفتند، اینو نقل شدون. البته در همین کتاب فیه مافی که ما در دست داریم ذکری از شیخ سررزی در میان آمده است و کرامتی به او نسبت داده می شود، ولی اون مطلب ارتباطی به ماجرایی که در قصه مثنوی به اون اشاره شده است ندارد. اون قصه خیلی، اون کرامت خیلی ساده است. یه مریدی، یه کسی بوده از این درابیش که خلاصه هوس بریانی کرده، آمده پیش شیخ، شیخ به فراست دریافته به دستور داده بریانی بیارن. خلاصه این گفته شو از کجا فهمیدی که ما؟ گفته من سال هاست که من این چیزه با این اغذیه و با این طعام ها و اینا خداحافظی کردم، حالا بوی بریانی به مشامم خورد تو وارد شدی، من فهمیدم که این یه همچون کرامتی به شیخ سررزی نسبت داده شده. اون چه در اون دو بیت مثنوی اشاره میشه از این مقوله نیست، یه چیز دیگری است. مگر اون چه معتقد شویم که فیه مافیه در اصل از اون چه امروز موجود است مفصلتر، بزرگتر و فراختر بوده و اون مطالب مربوط به شیخ سررزی و ماجرای او در اونجا بوده که از ما فوت شده است. البته توجیه این برداشت هم دور از عقل نیست و نمیتوان گفت که تمام سخنان مولانا در طی یک دوره دست کم 30 ساله از رسیدن شمس در سال 642 تا رحلت مولانا در 672، تقریبا 30 سال فاصله است، نمیشه گفت که در این دوره 30 ساله تمام گفته های مولانا منحصر به همین مجموعه بوده که به دست ما رسیده. در هر صورت اهمیت فیه مافیه در آن است که تصویر مولانا را در طول مدت اون 30 سال برای ما حفظ کرده است. ما در مجموعه قطعه هایی داریم که از شمس تبریزی به عنوان شخصی زنده حی حاضر موجود یاد می کند و قطعه های دیگری داریم که از او، از شمس تبریز به عنوان کسی که فوت کرده در گذشته سخن می گوید. حالا برای این که بهش تیر دو نشان بزنیم و از خود فیه مافیه هم چیزایی شنیده باشیم، چند عبارتی بنده از اون چه که میدونید که سپهسالار و سلطان ولد هر دو به تفصیل نوشتن که وقتی شمس آمد با مولانا بعد از مدتی به گومگو شروع شد بین مریدها و مریدها متعرض شدن که این چی آمده و مولانا را از ما رمیده کرده، مولانا جه به ما نمیرسه اون، و شروع کردن به بدگویی و تعریض و کار به جایی رسید که شمس عصبانی شد و گذاشت رفت از گونیه. این اول بار است که شمس قهر می کند از گونیه می رود و بعد از و مولانا بعد از رفتن به کلی آشفته می شه، دیگه قطع می کنه به کلی ارتباطش را از مریدان و این وضع ادامه داشته تا وقتی چه یه نامه ای از شمس میرسد. اون نامه از دمشق بوده، معلوم میشه شمس رفته به شام. مولانا سلطان ولد پسرش را با 20 نفر در این در این ولا، در این خلال این احوال که مرید ها میبینن که از رفتن شمس مولانا حالش بدتر شد و به کلی از اینها برید، بنابراین پشیمان میشن که ای داد بر ما، ما چه کار کردیم، به کلی ما چه آمدن عذرخواهی و استغفار و در این زمین این نامه هم رسید. اون پشیمانی مریدها و نامی که از شمس رسیده مولانا را بر اون داشت که سلطان ولد فرزندش را به اتفاق 20 نفر از این اصحاب از بفرسته به شام که شمس را پیدا بکنه و بیارم، که این کار صورت میگیره. تفصیل این در سپهسالار و مخصوصا در ابتدانامه سلطان ولد آمده است و در فی مافیه یه تکه هایی هست خیلی جالبه. معلومه که وقتی شمس رفته این مریدایی که این دست از شر این خلاص شده بودن میان پیش مولانا، میگن بابا آخه این اصلا کسی نبود، چیزی نبود، این هم در شعرهای سلطان ولدم، این چی بود که آمده بود و اصلا چیزی، میخوان که خلاصه قدر و مقام شمس رو در نظر مولانا به اصطلاح پایین بیارن و مولانا عصبانی میشه و در این در فیفا مافی هست که شماها چی هستید که میگید ما شمس رو دیدیم و شمس رو میشناسیم. این قسمتی که در مقالات هست براتون میخونم. این مردمان میگویند چه ما شمس الدین تبریزی را دیدیم، ای خواجه ما او را دیدیم، ما دیدیم چه این چی بود. مولانا عصبانی میشه، ای غر خواهر کجا دیدی؟ این سپهسالار و افلاکی هر دو توضیح میدن که مولانا وقتی خیلی عصبانی میشد اصطلاح خراسانیان بوده که وقتی خیلی عصبانی میشده فوش میدادن این فوش. ای غر خواهر کجا دیدی؟ یکی که بر سر بام اشتری را نمیبیند میگوید که من سوراخ سوزن را دیدم و رشته گذرانیدم. خوش گفتن اون حکایت را که خندم از دو چیز آید، یکی زنجی سرهای انگوش سیاه کند. چون قدیم خانوم ها مثل حالا سر انگوش ها را رنگ می کردن، حالا این یه زنجی که سرانگوش سیاه کرده، چه رنگ کرده، خب خود ستاپا سیاهه، این هم سیاه کرده مثلا جلب نظر بکنه. یکی زنجی سرهای انگوش سیاه کند، یا کوری سر از دریچه به در آورد. آدم از دریچه سر بیرون میاره چه تو حیات تو کوچه ببینه چه خبره، این کوره خب برایش فرق نمی کنه، این وره دریچه یا اون وره دریچه نمیبینه دیگه. ایشان همانند اندرونهای کور و باطنهای کور، سر از دریچه قالب به در می کنند، چه خواهند دیدن؟ از تحسین ایشان و انکار ایشان چه آید؟ نه ستایش و نه نپوهش اینها، از تحسین ایشان و انکار ایشان چه آید؟ پیش عاقل هر دو یکیست، چون هر دو ندیده اند، نه نکوهش جر نه ستایش جر، نمیدونه اون که مدحش میکنه، نمیدونه اون که نکوهش میکنه، اونم نمیدونه، چون هر دو ندیده اند، هر دو هرزه میگویند. بینایی میباید حاصل کردن، بینایی به معنی بصیرته، بینایی می باید حاصل کردن بعد از اون نظر کردن، و نیز چون بینایی حاصل شود هم چه تواند دیدن تا ایشان را نباید. میگه که حتی بصیرت نجرنده هم کافی نیست، او باید را بده تا تو او را بشناسی، او را نده باز نخواهی شناخت. در عالم چندین اولیا اند بینا و واصل و اولیای دیگر اند ورای ایشان که ایشان را مستوران حق گویند، و این اولیا زاری ها می کنند که ای بار خدایا از اون مستوران خود یکی را به ما بنما تا ایشانش نخواهند و تا ایشان را نباید، هرچند که چشم بینا دارند نتوانندش دیدن. مستوران حق را بی ارادت ایشان چی تواند دیدن و شناختن؟ این کار آسان نیست. خب این معلومه مال اون زمانیش که مریدها هنوز دو پا در چرخ در یک چرخ کردن که این چیه آمده، این آدم بی خودی، تو خودت رو اینقدر پابستی کردی. بعد وقتی که مریدها پشیمان میشن و میان استغفار میکنن و مولانا راضی میشه که بفرسته به چیز به سراغ شمس، این در ابتدا نامه به این صورت آمده: اون مریدان چه جرم ها کردند زم چه کردند جمله وا خوردند، همه گفته کنیم از دل و جان جانمون را فدای اون سلطان. جمله شان جان فشان به استغفار سر نهادند که خدیوه چه بار، توبه کاریم زمت ما کردیم از سر صدق روی آوردیم. قول میدن که دیگه این بار با شمس با کمال احترام رفتار بکنن و مولانا راضی میشه که این بفرسته پسرش رو به دنبالش. و وقتی هم شمس برمیگرده تا مدتی سور و نمیدارن دعوت و خیلی جشن و خیلی استقبال خیلی خوبی میکنن مریدها، تا بعد باز دوباره اون جریان پیش میاد که همه اطلاع دارید. بعد از آمدن شمس این تکه شمس برجسته، مولانا میفرماید این بار شما از سخن شمس الدین ذوق بیشتر خواهید یافتن، زیرا که بادبان چشتی وجود مرد اعتقاد است. چون بادبان باشد باد وی را به جای عظیم برد، و چون بادبان نباشد سخن باد باشد. خوش است عاشق و معشوق میان ایشان بی تکلفی محض. این همه تکلف ها برای غیر است، هر چیز که غیر عشق است بر او حرام است. این سخن را تقریر دادمی عظیم ولیکن بیجه است، و بسیار می باید پوشیدن و جوی ها کندن تا به حوز دل برسد، الا گو ملولند یا گوینده ملول است و بهانه می آورد، و جرنه آن گوینده چه گوم را از ملالت نبرد دو پول نیرزد. گوینده ای که نتواند مثل بنده باشه، نتواند مستمع را از ملالت نجات بده، به دو پول نمیارده. میگه مولانا میگه میتونه این کارو بکنه ولی خوب نمیکنه. هیچ کس را، حالا یه چیزی مولانا یه نشته اینجا خیلی جالبه، معلوم این چیزهای اخیراً خیلی مطرح شده که این یه چیزهای ارزشی قابل اثبات نیست، یه چیزهایی هست که با دلیل و برهان میشه ثابت کرد به اثبات رسون، ولی چیزهایی هست که قابل اثبات نیست، اون چیزهای ارزشی قابل اثبات نیست. حالا در فلسفه با مولانا همین اشاره داره به این مطلب. هیچ کس را عاشق دلیل نتواند گفتن بر خوبی معشوق. حالا من بگم که آقا شمس چی هست، من نمیتونم، من دلیل نمیتونم اگامون بگونم. هیچ کس را عاشق دلیل نتواند گفتن بر خوبی معشوق، و هیچ کس نتواند در دل عاشق نشاندن دلیلی که دال باشد بر بغض معشوق. پس معلوم شد که اینجا دلیل کار ندارد، اینجا طالب عشق میباید بودن. ببینید این یه تکیه ایست که نشان میده که شمس هنوز زنده است و بحث مورد بحث محل مناقشه است وجودش. باز در این در فی مافی هست، باز در همین فی مافی ما میبینیم توضیحی خواسته میشه از مولانا راجع به یک بیت شعری که در مثنوی هست. ای برادر تو همین اندیشه‌ای، شعر معروفی موبوی تو استخوان و ریشه‌ای. یه کسی سوال میکنه از مولانا که راجع به این شعر توضیحی بده، مولانا توضیحی میفرماید. خب این شعر اون که خوندیم تا حالا مال 642 یا 643 هست، بله؟ ولی این که هست، این بیت در دفتر دوم مثنویه. دفتر دوم مثنوی تازه در 662 شروع شده. بنابراین معلوم میشه که این سوال جواب به مال بعد از 662 هست. ببینید 20 سال فاصله تقریبا. پس مولانای 20 سال پیش را داریم در این کتاب، در مجموعه مولانای 20 سال بعد را داریم. در این کتاب مکرر از معین الدین پروانه نام برده می شود که بعد از 663 نایب خسرو سوم بود و تا 675 یعنی بعد از رحلت مولانا که به دست مولان به قدر رسید و در این مدت تقریبا همکاره حکومت بود. و نیز در این کتاب از کسانی نام می رود مانند شیخ ابراهیم قطب الدین خواجدی جهوارجر، شیخ حجاج نساد، که اینا همراه سلطان العلماء پدر مولانا از خراسان به گونه گرفته بودند. پس ببینید متقدمین اصحاب سلطان العلماء از اینها هم اسم هست. یعنی یک چیز گسترده‌ای از حیات مولانا را در برابر ما می‌گذارد این کتاب فی مافی. دست کم در سه جا از این کتاب نام صلاح الدین فریدون زرکوب می رود که سپه سالار او را خلیفه شمس تبریز می نامد، ولی مولانا خود در یکی از نامها وی را خلیفه سید برهان الدین محقق معرفی می کند. اسم او در سه جا از فی مافی آمده. و حالون چه از حسام الدین چلبی مطلقا اسمی در فی مافی نیست. این هم یک نکته در خور تأمل است که مولانا در هر شش دفتر مثنوی و در تعداد قابل ملاحظه از غزلیات و مکتوبات اون گونه با اعزاز و اکرام و توقیر و تعظیم از حسام الدین نام میبرد، چگونه ممکن است در مجالس و محافلی چه سخن میگفته نامی از او به زبان نیاورده باشد. این نشته احتمالی را که پیشتر به عرضتون رسید تأیید و تقویت میکند، بدین معنی که مجموعه مشتمل بر فواید و مواعظ مولانا قطورتر و فربهتر از اون چیزی بوده که امروز در اختیار ما می باشد. این نشته نیز قابل توجه است که در سرتاسر کتاب مناقب العارفین افلاکی در فاصله 718 یعنی 36 سال پس از درگذشت مولانا شروع به تألیف این کتاب شده و کار نگارش اون به مدتی بیش از 40 سال ادامه داشته تا وفات مؤلف در 761. پس کتابی که در ظرف مدت 40 سال افلاطون مشغول این کتاب بوده و می نوشته، در سرتاسر این کتاب ذکری از مجموعه مقالات مولانا، چه به نام فیه وافی و چه به نام عنوان دیگر، تا اونجایی که بنده به ذهنم هست به نظر بنده نرسیده. خود افلاطون، در خود افلاطون ما مطالبی داریم چه مجملات فیه مافی را توضیح میدهد، یعنی با وجودی چه اسمی از فیه مافی نبرده، مطالبی اونجا هست چه ما باید برگردیم به فیه مافی، یا برای اینکه فیه مافی را بفهمیم باید برگردیم به اون چه افلاطون گفته. به عنوان نمونه نظر شما را به این تکه از فیه مافی جلب می کنم: این مقری قرآن را درست می خواند؟ آری، صورت قرآن را درست می خواند، ولیکن از معنی بی خبر، همچون کودکان که با جلدکان بازی می کنند، چون مغز جلدکان یا روغن جلدکان به ایشان دهی رد کنند، چه جلدکان آنه چه چغچغ کند، این را بانجی و چغچغی نیست. خب اون قصه اون آخوند ده بی سواد چه از چه مار می چشید، خب معلومه که اینها زودتر می تونن عوام را جلب بکنند، اینا جلدکان را با پوست عرضه می کنند و یه چیز دستگیری بچه بتونه باش بازی بکنه، ولی وقتی روغن جلدکان شما چشیدی فرض بکنه که فسنجان درست شدید، یا یارو که وارد نباشه میگه این چی جردو نیست، حالا توضیحش بیشتر میاد. مقایسه این روایت افلاطون با اون مطلب که در مافی مافی آمده روشن میکنه که اون مقری فی مافی اسم نمیبره، ولی در افلاطون قصه ای هست و اون قصه روشن میکنه که اون مقری شیخ سایر الدین نام داشته و قرآن رو به چنده روایت میخونده، روایت کسائی خونده، سوره را که مولانا عصبانی شده و اسام الدین طلبی گفته قربان به روایت کسائی میخونه، مولانا گفته بلی، ولی مطلب اینه که معنی یه چیز دیگری است. این در افلاطون هست که بنده لازم نمیدونم اینو بخونم، ولی این تمثیل جلدکان و مغز آن همان است که در مقالات شمس تبریز ما میبینیم. این تکه را از شمس تبریز براتون میخونم، ببینید که این ارتباط این کتاب ها با هم و این که برای فهمیدن اینها باید، یعنی اونس باید داشت با همه اینها، همه رو باید دید. این تمثیل در مقالات شمس به این صورته: شمس مثال میزنه، اون گفتم آخوند دهی با اون مجتهدی چه وارده یا عالمی چه وارده و او زودتر از این یکی عوام رو میتونه جمع بکنه. شمس مثالی که میاره، میشه که یه کسی باقی جردو داره و شما رو دعوت میکنه به جردو خوردن، به جردو، برای جردو، فصل جردوست، و یکی شما رو دعوت میکنه میگه خب برو اونجا این درخت جردوست، برو بالا شد در این جردوها رو بچن و پوستش رو بچن و بگیر و بخون، و یکی نه شما رو میبره به امارتی که آراسته و فرش شده و قشنگ و فلان، و فسنجان میاره، همون جردو رو میاره جلوتون میذاره، میگه این آدم نفهم، میگه خب تو ما رو بیاری جردو آوردی، جردو کو، جردو، این صدای جردو نمیده، این تراک قاتراک جردو رو من نمیشه. این خیلی بامزه است، گفتار شمس هم طنزآمیزه و هم همیشه خیلی زبان زنده پرحالیه. یکی تو را به باغ برد که بیا تا جردچان خوری، بر درخت بر رفت و تراغا تراغ در جرفت و میگوید بیا به دستک خود بخور. دست بهمان سیاه شد و آستین و اون دجر صاحب با مهمان را برد به باغ و به مقام خوش بنشاند و غلامان را گفت بروید و جوز فرو آورید از درخت و پاچ کنید و پوست بیرون کنید. چنان کردند، آوردند، پاچ کرده پیش او نهادند چه بخور. او میگوید که این چگونه جردکان است، تراغا تراغش به گوش من نرسید، دستم سیاه نشد، آستینم نیالود، من نمیخورم. باز نمونه دیگری از همین باب می آوریم در فیه ما فیه. مرا خوییست، مولانا می گوید در فیه ما فیه، مرا خوییست که نخواهم چه هیچ دلی از من آزرده شود. این چه جماعتی خود را در سما بر من می زنند و بعضی یاران ایشان را من می کنند، مرا آن خوش نمی آید و صد بار گفتم برای من کسی را چیزی مگویید، یعنی برای خاطر من، برای من کسی را چیزی مگویید، من به اون راضیم. این مطلب هم مربوط می شود به قصه ای که سپهسالار و افلاچی هر دو اون را نقل کردند، بدین مضمون که مردی مست کرده بود و آمد در سماع وارد شد، در سماع مولانا، و خودش را هی به مولانا می زد و مریدان اینا گرفتن از مجلس بیرونش انداختن. مولانا فرمود او شراب خورده است، شما بد مستی میکنی. این مربوط است به این قصه. خب خانم ها و آقایون زیاد احساس خستگی نکنن، برای این چه تمام عرایز بنده. این یک چند جمله ای راجع به چاپ فی ما فی عرض میکنم. بهترین و کاملترین چاپ فی ما فی هنوز همان است که به تصحیح مرحوم فروزانفر و تعلیقات پرعرض او در 1330 چاپ شده است. مرحوم فروزانفر در تصحیح این کتاب از همکاری محققین گرانقدری چون دکتر معین و مدرس رضوی و دکتر ذبیح الله صفا با برخوردار بوده که اکنون همه به رحمت حق پیوسته. این عرض می کنم برای این چه بینید چی، برای این کارها بزرگان ما واقعا از این چه ابا نداشتن، از این چه کمک بخوان و دقت بکنن. حالا می‌بینید که با همه این دقت‌ها مزالک تصحیح مجدد این کتاب همتی دیگر می‌طلبد. بنده در 2 سال پیش در همون چاپ باغ سبز این مطلب را متعرض شدم که این باید دوباره تصحیح بشه و بنده مشغول این تصحیح با یکی از محققین خیلی هستم و الان از قول ایشون شنیدم چه جناب آقای دکتر توفیق صبحانی هم مثل این چه توجهی فرمودن و ایشون هم این کار را میکنن، خیلی خوبه و تبریک عرض میکنم. حتما تصحیح ایشون خیلی زودتر از تصحیح بنده منتشر خواهد شد و شاید دیگه چیزی احتیاجی نیازی به تصحیح بنده نباشه. حالا بنده در میاد. مرحوم عبدالباقی گلپینالی که آقای صبحانی واردن در کالش که از پیشروان مولانا پژوهی بود، ما واقعا این پژوهش مولانا را در دوران معاصر، پژوهش جدید، توجه جدید به آثار مولانا را، ما مرهون این دو شخص هستیم، فروزانفر و مرحوم گلپینالی. مرحوم گلپینالی آمده ترجمه کرده فی ما فی را، ولی این ترجمه را برای اینکه ترجمه بکند ادده کرده، ایشون ابتدانامه را ترجمه کرده از روی همون چاپی که مرحوم جلال همایی کرده بود، ولی فی ما فی را آمده و یه خورده چیز کرده در باره فی ما فی. بیش از 30 مورد را برشمرده در اون مقدمی که براش نوشته و گفته که لغزش های مرحوم فروزانفر در این کتاب اونقدره که متن را از حیز استفاده ساقط می جرداند. بنابراین ایشون یه نسخه دیگر ایران غیر از اون چه مرحوم فروزانفر چاپ کرده ملاچ کار ترجمه خود قرار داده. به نظر بنده حقیر این داوری یک خورده غیر منصفانه است. البته کار فروزانفر تصحیح مجدد لازم داره. خود فروزانفر در ویراست دوم شرح زندگانی مولانا که در سال 1333، 3 سال بعد از چاپ اولش منتشر شده، معترف است که در تصحیح فی ما فی این عبارت خودش اغلاط فاحش رخ داده و لزوم، باز عبارت خودش، لزوم اصلاح جدید آن را گوشزد کرده است. خدا بیامرزد سلف صالح را که هرگز دعوی کمال نداشتند و استغفار از لغزش های خود را مایه ننج نمیدانستند. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. عرایض بنده. خیلی ممنونم، متشکرم.
خیلی ممنون از استاد دکتر موحد. البته آقای دکتر موحد قبل از اینکه تصحیح فی مافی بکنن، چند سال قبل گزیده ای از فی مافی در اون سری میراث ادب فارسی سخن به نام استرلاب حق منتشر کردن که کسانی میخوان استفاده کنند از اون میتونن بهره ببرن. اشاره ای کردن آقای دکتر موحد به تصحیح فروزانفر و اینکه بیش از 50 سال هست که تصحیح شده، و خب خوشحالیم که آقای دکتر موحد و آقای دکتر سبحانی تصحیح مجدد میکنن، ولی من در سالهای قبل میبینم کسانی پخته خواری دارن میکنن و این یکی از فاجعه های نشره. یعنی میبینم نسخه فروزانفر رو به نام خودشون، حالا من اسم نمیبرم، چندین مورد دیدن، هیچ کاری هم درش نمیشه، بلکه اون درسته هایی که در صحیح هایی که در نسخه فروزانفر هست تبدیل به غلط میشه در چاپ جدید، و این یک فاجعه فرهنگیه. از این بابت خوشحالیم که فی مافی به دست صاحب نظرانی چون آقای دکتر موحد و آقای دکتر توفیق سبحانی میتونه به دست مخاطبان برسه. و اشارهی که آقای دکتر موحد کردن، تازه فروزانفر در کنار چه کسانی به تصحیح این کار گماشتن.